بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله ای بود که برای حرمت نگهداری مجسمه یا تصویری که ساختش حرامه اقامه شده بود. تا حالا 8 دلیل رو دیدیم. از میان این 8 تنها حصر روایت تو حف رو فی الجمله قبول کردیم، که البته اونم سندش مشکل داشت، علیرغم این که همونجا 3 تا اشکال شده بود، ولی به نظر رسید که شاید بشه از اشکالها پاسخ داد. نهمین دلیلی که مطرح شده و آخرین دلیلی است که مطرح شده، روایتی است از حلبی. روایت رو با هم بخونیم. می‌فرماید حسن ابن فضل تبرسی در مکارم الاخلاق از حلبی نقل میکنه. خب همجورم که پیداست روایت مرسل است دیگه. انا ابی عبدالله قال ربما قمت اصلی و بین یدی وساده. بعضی وقتا پا میشم نماز بخونم و بین یده یعنی پیش رو، بین دو دست به معنی نیست که تو بغلمه، یعنی جلوی رومه، یعنی در حقیقت همون کمانی که از دست درست میشه. لا تقدمو بین یده الله و رسوله، یعنی پیش نگفت. اصطلاح عربی بین یده یعنی روبرو، جلو. وساده است، یه پشتیست. فیها تماثیل و طائره، درش نقاشی یک پرنده است. فجعلت علیه صوبا، یک دونه پارچه میندازم روش. خب تا اینجاش اتفاقا شاهده بر این که پس خوبه، حضرت داشته. لذا این صدر روایت رو بعداً به عنوان ادله جواز نگهداری میخونیم. زیلش مهمه. وقال قد احدیت الیت تماثیل و طائرن، به من اهدا شد یک تمثالهایی از طائر، از پرندگان. و امر تو به فغیر رأسه، من گفتم سرشو عوض کردن. فجعلک هیئت شجر، شد مثل درخت، مثل شکل و شمایل درخت. و قال ان الشیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده. این مضمون بسیار مضمون بالایی است. بیشترین وقتی که شیطان هم به انسان پیدا میکنه، یعنی نسبت به انسان طمع میکنه، همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، که در سوره حضرت یوسف هم هست، یعنی طمع کردن. بیشترین وقتی که شیطان طمع میکنه در انسان، اون وقتی است که وحده باشه، اون وقتی است که تنهایی باشه. داشتیم از این مضمون روایت تو بحث اخلاقی دیگه هم داریم. ان الله لا يحب الشاب بل فارق، داریم توی موارد که بیکار رو معنی همین میشه، تنها که میشه شیطان احتمام میکنه. خب مرحوم آقای شیخ فرموده که این روایت اصلا دلالت بر حرمت نداره، اما روایت حلبی فلا دلالت لها علی الوجوب امها یا حرمت نگهداری، اصلا همچین دلالتی درش نیست. چرا؟ ببینیم یه بحث مفصلی است که تقریر و فعل معصوم دال بر جواز هست اما دال بر حرمت نیست، طرف مقابلش دال بر وجوب هم نیست، طرف موافقش. الان یکی از شما بگه امام صادق مثلا ظهر تابستان فالوزج خورد، این دلیل بر اینه که ظهر تابستان فالوده خوردن اشکال نداره، ولی از زد اینجور نبود که حرام مرتکب بشه، ولی ازش برنمیاد که واجب بوده که. از بگیم فردا صبح باید همه ظهرهای تابستون فالوده بخورن. پیغمبر موها رو بلند میکرد، دلیل نمیشه واجب باشه یا بگیم ترکش حرام باشه. بازم نمیاره، بلاخره اون موقع همیشه پیغمبر میخواست بره سر کار، میخواست مثلا بره با استر میرفت، با اسب میرفت، پس وجب علی علی کل رجل که اون کنه با اسب بره.
دلیلش چیه؟
عقلیه، دلالت نمیکنه. یعنی ما باید دلالت دل از اون برش دلالت میکنه، چون ما میگیم زمینش میکنیم، میگیم حضرت این کارو میکرد، حضرت حرام نمیکرد، پس این کار حرام نیست. اما شما میگید حضرت این کارو انجام میداد، حضرت همه یه کارهایی که میکرد واجب بود؟ نه، خیلی کاراش هم مباح بود، خیلی کارها مستحب بود. تازه اگر اون دیروز که راجع به اون روایت گفتیم ممکنه بعضا مکروه هم انجام میداد، ترک مکروه که واجب نیست که. در نتیجه این روایت هم میگه به من این مطلب رو اهدا کردن، منم سرشو شکوندم، حالا به هر علتی مکروه نهایت. خب حالا کی گفته این کار واجب باید باشه که بر بیاد؟ پس اینو به طور کلی تو ذهنمون داشته باشیم، نکته خوبیست. افعال معصومین و تقریرشون همینطور، تقریرم یعنی اینکه یک کسی بیاد بگه آقا ما در خدمت امام صادق بودیم، داشتیم فالوده میخوردیم، حضرت هم نگاه میکرد. خب بس میشه فالوده خوردن واجبه چون حضرت نگاه میکرد؟ نه، دلیل بر همینه که فالوده خوردن حرام نیست. در رابطه با تقریر البته باید بحث تقیه و مقام بیان و نطاق واسع رو هم زمینه کنی. یعنی ممکنه رو امام صادق بوده، زمان امام صادق سلاطین و حکام وقتم هزار تا غلط میکردن اما حضرت چیزی نمیگفته، این به معنی نیست که تقریر کرده حضرت. باید به این باشه که توانش بوده، امکانش بوده، احتمال تقیه نبوده، حضرت میتونسته نهی کنه، مساله و مفاسد دیگری و مسئله مترتب نبوده، اون وقت تقریر به کار میاد. لذا این یه احتمال. این که شد احتمالات دیگه هم میاد، لعل این وساده ای که حضرت داشته اساسا تو جایی بوده که حضرت میخواسته نماز بخونه، که خب اینم روشن صدر روایت میگه ربما قمت و اصلی. البته زیلش که میگه اون اهدا کرده من، معلوم نیست که اون مال نماز باشه، این با صدرش ممکنه زیل رو هم به احتمال نماز نزدیک بکنی. لذا حضرت میدیده خب این تو نماز مکروهه، لذا حتی کراهت تمثال فی غیر موضع صلات رو هم نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم. تماثیل اول بحث که وارد شدیم یه بحثی داشتیم، هی این فاصله افتاد، از قبل عید بود بحثمون دیگه، هی یه مقداری فاصله افتاد یادمون رفته، پر تعطیلات و این وسطش. امام مصر بودن که تمثال به مجسم است، یعنی میگفتن چیزی که زیزل باید باشه، سایه داشته باشه. منتها ما بحثی کردیم خاطرتون باشه، جنبندی بود، نه تماثیل بر غیر مجسمه هم صدق میکنه، تمثال به معنای مجسمه الزاما نیست.
نه تغییر
حالا به هر حال اون یه جوری بود، اون فکر کنم اون کسی هم که تمثال کشیده نقاشی آقای طاهر رو کشیده بوده همش خیلی یا مجسمه ساخته بوده، مجسمه درجه یکی نساخته بوده. نه الان هم نگاه بکنید مثلا طرف یه عقاب داره میکشه، یه تنه گنده داره، دو تا بال داره، یه سر، سرش که بردارن میشه درختی که، یعنی اینقدر ممکن طرف مختلف در بیاره این تمثال ها رو که ممکنه هر جوری ازش این مسئله بر بیاد. اون اوائل میرفتن این چیزا رو درست میکردن میزدن، الان دیگه مدتی ور افتاده با اسمش چیزی هم داشت که میذاشتن به دیوار، کلیشه میذاشتن رو دیوار میزدن، بعد رو با اسپری میزدن روش، عکسش میافتاد به دیوار. طرف رفته بود اون وقتا مرحوم آقای خلخالی قم کاندیدای مجلس بود، رفته بودن درست کرده بودن، بلد نبودن آقای خلخالی در بیارن، رفتن کلیشه رو آقای طالقانی در اومده بود میزدن به دیوار عکس آقای طالقانی، بلد که نباشه نقاشیش هم ممکنه اینجوری بود. خب با توجه به این چیز که خوندیم، ما روایات نهگانه رو نپذیرفتیم، تنها روایت عصر روایت توحفه که اگه چیزی حرام شده باشه حتما دارای فساد محضه، اینو میشه پذیرو زمینش هم میکنیم بگیم مسلمن این مجسم سازی حرام شده پس دارای فساد محض. اما در نقطه مقابل روایات دیگری وجود داره که این روایات دال بر جواز نگهداریه. ببینیم روایات شد. یک، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن حسین ابن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبی، همین روایتی است که همین الان خوندیم. قال ابو عبدالله ربما قمت فأصلي و بین یدی الوساده فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. خب این بسیار شاهد خوبی است برای اینکه نگهداری اینها جایز بوده.
همین روایت
صدرش دیگه زیدشون هست، این هم مسندن نقل شده از مکارم الاخلاق نیست، چون اون زیدش در مکارم الاخلاق، این صدرش تو اینجا بوده. خب حضرت اگه حرام بود پارچه نمینداخت روش، که مینداختش بیرون بینش میبرد، میگه برای وقتی میخواستم نماز بخونم میرفتم روش یه دونه پارچه مینداخت. لزوم نداشته. ناکنید اتفاقا همینو میگم، نه همین نمیاد، ممکن ناکنید حضرت داره قصه نقل میکنه، میگه آقا من که بلند میشم الان شما تصور بکن از حضرت بیاد بیرون یک کسی داره باید قصه تعریف میکنه، تناقضی توش نیست. شما میبینی بلند شد نماز بخونه، رب یه پارچه انداخ روش، میگه آقا چرا پارچه انداختی؟ میگه نماز میخوندم. البته یه دفعه بدون مجسمه خیلی گنده تر برم آوردن، یا مثلا نقاشی گنده تر برمی آوردن، من اونو گفتم سرشو عوض کنن، اما اینو نه، ما دیگه هست همینجا. یعنی هیچ دو تا قضیه است، اونجور نیستم که اون واجب بوده این نباشه، ما بحثی که اول گفتم مال همین. روایت دوم، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن، که این عبدالله ابن حسن سابقا هم گفتی مجهوله، عن جدهی علی ابن جعفر، از نواده های علی ابن جعفر، اما مجهول معلوم نیست. ان اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن مسجد يكون فيها تصفيه تصاویر و تماثيل يصلي فيه و يصلى فيه، نماز خوانده بشود در او یا نماز بخواند در او. فقال حضرت فرمودند تو کسر و رؤوس و تماثيل، سر تمثال ها رو بشکن. و طلب تخ رؤوس و تصاویر بارم لطخش کنه، عوضش کنه و یسلافی نماز بخون ولا بحث. بعد حضرت سائل میگه و سألت او عن الخاتم، از انگشتر پرسیدن، یکون فیه نقش و تماثیل سبع او طیر، من خاتمی دارم نقش تماثیل درندگان یا پرندگان روشه، ایوسلا فی، نماز خونده بشه درش؟ قال لا بأس، اشکال. پس اصل مسئله رو توجه بکنید راجع به نمازه، ولی چون بالاخره نگهداری حتما در نماز هست، اولی میگه سرش رو عوض بکنن، ولی در دومی که محل بحثمونه در خاتمه، گفته اشکال نداره، حتی عوض کردن هم لازم نداره. کوچیک و بزرگ نداره دیگه، بالاخره اگر قرار بر این باشه حرام باشه، کوچیک و بزرگ نداره خوب باشه. بعدم نکته بعدیش این که شاهد دیگه‌ش هم این که سألت او عن مسجدن، در مسجدی است، آره. غیر مسجدش البته مفهوم گیری باید بکنیم، ولی میگه بالاخره اصل وجودش اشکال نداره، مهمش فهم قسمت دوم شد. روایت بعدی موسى بن قاسم عن علي بن جعفر عن اخيه قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة او طير او شبهها يعبس به اهل البيت. همین روایتی بود که قبلا هم خوندیم، یک خونه ایست که توش تصویر ماهی یا پرنده است یا شبه اینها، اهل خونه باش بازی میکنه. هل تسلع الصلاة فی، آیا نماز توش جایزه؟ حضرت فرمود لا، که اینم به معنی کراهتی است. حتی یقطع رأسه، تا سرشو قطع کنه و یفسد، ولی و این کان قد صلا فلیست علیه اعاده، اگه نماز خون اعاده لازم نداره. خب شاهدش بر بحث ما چیه؟ شاهدش بر بحث ما اینه، پس اصل بقا اشکال نداره. حضرت صرفا میگه چی؟ نماز خوندن اشکال داره. ولی خب اگه اینجور بود حضرت سوال میکرد، میگفتش که آقا اصلش رو بر بیرون، اصلش رو دور بده. روایت چهارو انهم ان احمد ابن عثمان ان ایسا ان سماع ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال سألته عن الوساده والبساط يكون فيه تماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت. میگه من از وساده و بساطی پرسیدم که تماثیل درشه، حضرت فرمودن لا بأس به يكون في البيت، آش تو خونه یا تو خونه خود حضرت هم یافت میشه، یعنی یکون و فلبیتی، اگه مثلا الف لام شد بدل از مضاف الیه هم بگیریم. قلتو التماثیل، یعنی سائل یهو کاتولیک تر از پاپ میشه، میگه آقا تمثاله، یعنی کنه مثلا مجسمه است. فقال کل شیء یوتع فلا بسته، هر چیزی زیر پا بیفته و لگد بشه اشکال نه. چی میفرمه؟ ساخت نباشه، ما حرف اتفاقا هم سوالمون در همینه دیگه.
حالا شاید این باشه که اگر ساختش و نگهداریش به وسیله خودش بوده حرام باشه، اینو شما کلا
دیگه اطلاقشه دیگه،
کلا شما اطلاقی میکنید.
بله، این که واقعیت بین این دوتا خیلی تمایز گذاشتن سخته، یعنی اگه ساختش با خودت نگهداریش اشکال داره، دیگری ساخته نگهداری، این اطلاقش رو میگیره دیگه. اگه اطلاق قبول نکنید تمام اطلاقاتون تمام. این روایت به اخیر که خوندیم، این یه آقای توشه به نام عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی خیلی محل بحثه. این آقا واقفی بوده و اتفاقا از کسایی که گفتن به شدت در واقفی بودن هم جزء جازمها و جزء رؤساس. از نجاشی می نویسه از وکلای حضرت کاظم بود و پولای حضرت رو هم به زور برداشت بعد از داستان امام کاظم. خب واقفه رو میدونید دیگه، امام کاظم که رفت زندان دوره طولانی بود، این پول ها بیرون پیش یه سری از وکلا جمع شده بود، اینا هم طبیعتاً آرام آرام به همین خوش شده بودن. بعد که خبر فوت و شهادت حضرت کاظم رسید، یه عده قبول نکردن، گفتن نه حضرت نمرده، چون باید پولو میفرستادن برای امام بعدی، امام رضا مطالبه کرد، اونام ندادن. بابت این مسئله به شدت در جامعه شیعه اختلاف شد. لذا یه عده میگفتن امام کاظم اصلا فوت نکرده، یه عده میگفتن معلوم نیست. اون وقت امام رضا هم نسبتش با امام کاظم مثل خود امام کاظم با امام صادق نیست. امام کاظم به نسبت به امام صادق اولا فرزند اول نیست، عبدالله افتح بزرگتره. دوما اسماعیل تا یک دو سال قبلش در حقیقت احتمال اصلی این بوده که او جانشین امام صادقه. این بوده که نسبت امام کاظم یک بالاخره بالجمله انقلت قلتی بوده، ولو اون که بعد که عبدالله افتح 70 روز بیشتر عمر نمی کنه و فوت می کنه، دیگه تقریبا جامعه شیعه همه میان سراغ امام کاظم، غیر فتحیه که اونها امام کاظم رو قبول میکنن، منتها میگن عبدالله 70 روز امام بود بعد نوبت رسید به امام کاظم. بقیه میگفتن نه از اول امام کاظم. یه روایتی از پیامبره که امامت در برادر جمع نمیشه جز در حسن و حسین. خب این مسئله داشته باشیم. تو امام کاظم که به شهادت میرسند، امام رضا متعینه، یعنی امام رضا در مدینه رقیبی از خود اهل بیت یا از خود خاندان امامت حتی تو علوی ها نیست. حضرت هم بسیار متمول این خواجه عباسلط معروف، در حقیقت کارگزار مالی حضرته، میزان باغات و مسائلی که برای امام رضا بوده در مدینه میگن از حکومت وقت بیشتر بوده. و این تعین در رابطه با سامن الحجج مسئله‌ای بوده که اونها وقتی زیر بار نرفتن به شدت منکوب شدن. لذا به این گروه واقفه بهشون میگن ممتوره. ممتوره یکی از عللی که گفتن مطر از مطر میاد، مطر باران، ممتوره یعنی باران خورده. گفتن اینا مثل کلاب ممتوره شدن، مثل سگ بارون خورده. یعنی چجور سگی که بارون خورده باشه همه ازشون دوری میکنن، طردشون میکنن، اینها هم اینجوری شده. تو جامعه شیعه خلاصه این بزرگانی هم هستن. یعنی الان اگه نگاه بکنید 12 تا از این رواتی که اگه روایتاشونو از فقه شیعه ببریم بیرون، بخشی از فقه دچار مشکل میشه همینا. خب با روایت اینا چه کنیم؟ یکیش همین آقای عثمان ابن سعیده. و جالبه بدونید که این آقای عثمان ابن سعید که حضرت رضا به شدت هم عصبانی شده ازش و توبیخ شدید ازش کرده، دارن تواریخ نگاه بکنید، این از اصحاب اجماع هم دونسته شده. در طبقه سوم برخی او رو از اصحاب اجماع دونسته. یعنی چی؟ یعنی هرچی روایت میکنه درسته. جمعش به اینه که این واقفه یکشون علی ابن ابی حمزه بطائنیست، اکثر روایت های ما از ابو بصیر از او است، همین آقای عثمان بن عیسی است. گفتن اینا اخذ روایت از اونها مربوط به دوره سلامتشون، یعنی وقتی که اینها هنوز آدمای غیر منحرفی بودند ازشون مردم رفتن و روایت گرفتن. البته ضمن این که خدای عثمان ابن عیسی تو زندگیش داره که آخرش توبه کرد و پولا رو پس فرستاد بر امام رضا. حالا در رابطه با شخص این داره که میگه بعدن توبه کرد و پولهایی که پیشش بود و همه رو بر امام رضا فرستاد.
بزنتی ها
که نداریم، یه بزنتیه، اون ابن فضالا رو میخواید بگید. ابن فضالا واقفی نیست، اما فتحی بزنتی یه نفره، محمد ابن ابی نصر بزنتی. خب این روایت چهارم مرحوم شیخ انصاری با توجه به این که ممکنه کسی شبهه کنه، اینم درستش کنید، هم مکن هست ممکن باید باشه، شبهه هم شبه نوشته، که شاید این روایت در رابطه با نقش و نگاریه که ساختش حلاله. چون روایت میگه نگاه کنی، میگه کل شیء یوتعقل تو از تماثیل. بله بالاخره ما نقش و نگارها دو جورن دیگه، نقش و نگارهای حیوانات و نقش و نگارهای غیر حیوانات. خب غیر حیوانات حلاله، شاید هم روایت اونا رو داره میگه. حضرت میگن سیاق و سؤال مع عموم الجواب. آقای شیخ یعبا ان تقیید الحکم به ما یجوز و عملو، یعنی اینجور نیست که شبه کنید که روایت در رابطه با اون دست تماثیل حلاله. چرا؟ از کجا این سیاق سوال در میاد؟ از همین استعجاب راوی. اینکه استعجاب کرده، اگه چیزی بود که حلال بود که استعجاب نداشت. میگه قول تو از تماثیل، یعنی که هنه یورو میکنه و حضرت میگه آقا تمثال ها. این استعجاب لعل به خاطر اینه که اتفاقا مال حرام. بعدم این که به هر حال جوابش حضرت مطلقه، کل شیء، بلکه میشه گفت عامم هست، هر چیزی که زیر پاس اشکال نداره. لذا نگید که این تمثال مراد تمثال‌های که ساختشون حلاله، چون سه تا روایت اولی که خوندیم قید تیر و اینا توش بود، طائر و تیر و این موارد، اونا رو نمیتونست کسی بگه آقا مراد تماثیل حلاله. نه، این در رابطه با تماثیل مطلقه، ولی اعم از این که حلال باشی یا برخی گفتن که این روایت آقا مربوط به مجسمه نیست. شاهدش هم چیه؟ زیر پا. زیر پا افتادن که مجسمه رو زیر پا نمیندازن. در رابطه با این خاطر مبارک باشه، امام یه بار اون اوائل یه بحثی ازشون داشتیم، ایشون میگفتن که لعل این پشتی هایی که میگه فیه تماثیل، اینها نه اینکه یه پشتی است مثل الان که روش نقش تمثاله، نقش مثلا حیوانه، بلکه یعنی خود شبیه به یه بزه. مثلا تصور کنید یه دونه پوست بز رو بگیرن، توش پنبه کنن، تمیزش کنن، سرش هم بذارن، خب این خودش میشه یه دونه چی؟ پشتی. یه دونه به خصوص عربان که میذاشتن بغل لم میدادن روش، الان هم هست، الان هم تو سنتشون هست، بغل دست میذارن دست میندازن روش، یعنی میلمن. این وادی یلملم که میگن هم لم میدن توش. این البته این با اون کل شیء یوتک زیر پا بیفته خیلی سازگار نیست، ولی اونم ممکنه. به چه بیان؟ به این بیان که مثلا این مراد از زیر پا بودن یعنی همین که دست بندازی روش، یعنی همین که بیافتی روش، همین که بتونی زیر پا قرارش بدی. از اینم ممکنه از این جهت معنا بده. روایت پنجم، محمد ابن حسن به اسناد یعنی الحسن ابن محمد ابن سماعه از عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه، همین علی ابن ابی حمزه هم نیست که جزء واقفه بود الان ذکر خیرش بود، عن ابی بصیر، ابی بصیر که قبلا گفتیم یحیی ابن ابی القاسم ابو بصیر اسدی است و این علی ابن ابی حمزم اساکشش بوده، یعنی خیلی رفیقش بوده، همیشه باهاش بوده. اکثر روایاتی که از ابو بصیر داریم از این علی ابن ابی حمزه است. قال قلت لعبی عبدالله انا نبسط عندنا الوسائد، ما پیشمون پشتی ها بست داره بازه، فیها تماسی توشم تمثال هست، معلومم هست سنتشون بوده، یعنی وقتی میخواستن اینا رو درست بکنن نقش و نگار میزدن. چطور الان مثلا میخوام فرض کنید از میگن نمد مثلا جنوب یا فرش شهر کرد، اینا یه نقشه های خاص داره که اینو هست، همیشه روش هست، این فرش های قالیچه های ترکمنی یه نقش خاص داره، اینا هم همیشه بوده، تماثیل توش بوده. گفتم من بهتون یه اولی که وارد بحث شدیم گفتیم این قدمت نقاشی و تمثال به قدمت بشریته، الان هم که نگاه میکنن میرن اولیه میرسن تو قاره هم نقاشی میکردن، بالاخره این یک نوع اولین هنری بوده که انسان ها داشتن. انا نبسط و عندنا الوسائد فی حد تماثیل و نفترشها، ما اونا رو پرسشو میکنیم زیر پا. فقال لا بعث به ما یبسط منها، اونی که پهن میشه و یفترش و یوته فرش میشه زیر پا میره اشکال نداره، انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر، اونایی که بر تخت آویزون میشه یا بر دیوار آویزون میشه اشکال داره، بعدم مکروه. تازه گفته شده همینی هم که دازه اونجا مکروهه لعل به خاطر اینه که اگر شما این رو قرار میدید روی دیوار، این در موضع قبله قرار میگیره، یعنی شما وقتی بذاریدش این به هر حال میفته در موضع قبله. بذارینم هست احتمال دادن که لعل الکراهه فی ما نسبه علی الحائط او السریر، به لحاظ اینه که این قبله مصلیه یا مرآتیست، فی الصلات فی قبلت المصلی و فی مرآت فی الصلات، یعنی مثلا پشت سره منتهای آینه رو بروه عکسش بیفته تو آینه، او به لحاظ وجود شائبت تعظیمه له، و به هر وقت به دیوار آویزون میکنن یعنی یک نوعی دارن این رو تعظیمش میکنن. اینم باز قبلها اشاره کردیم، برگردید به اون روزگار که تازه از روزگار پرستش خارج شده. روایت ششم، به اسناد قال سألت عن رجل کان فی بیتهی تماسی او فی ستر، در رابطه با اینکه این ستر یعنی چی؟ ظاهرن می پرده، ممکن هم هست بگیم نه این لباس، به هر حال یک کسیست که در خونش تماثیل داره، یا رو پرده خونش تمثاله یا رو لباسش تمثاله، ولم یعلم به ها، خبرم نداره. و هو یصلی فی ذلک البیت، نماز رو میخونه، ثم علم ما علیه، میفهمه اه ما علیه یعنی نقاشی هایی که روی این پرده وجود داره چی بوده، اینه ازش بد خبر میشه. حضرت میفرمان قال لیس علیه فی ما لا یعلم شیئون، اون که نمیدونسته که رفع ما لا یعلمون هیچ. فاذا علم، ولی بعد که فهمید، فلینزع فلینزع ستر، پرده رو بکنه، ولیکسر رؤوس التماثیل، دلالتش بر بحث ما چیه؟ دلالتش بر بحث ما چون هم که مرحوم شیخ انصاری گفته اینه که ظاهرش اینه که مشکل برای چیه؟ نمازه. لولا صلات مشکل نیست. ولذا حضرت نگفته اونی که روی ستره رو عوض کن، فقط گفته اون رو از دیوار بکن. استدلال خوبی ها. اگه نگهداری حرام بود چرا نگفت اون پرده حرم سرش رو عوض کن؟ چون پرده رو با کندنش میتونی از موضع صلات خارج کن. مجسمه بالاخره گوشه موضع صلات هست. ادله بعدی فرمود